رفقا دوستان، از طرف تشکیلات خارج کشور حزب حکومتیز خط رسمی واحد لندن به همتون خوش آمد میگم که تو این روز تعطیلی زحمت کشیدید و آمدید به این جلسه. همچنان که مطلع هستید، این جلسه سمیناریه که تحت عنوان ناسیونالیسم کرد کومله و جدال بقا که توسط رفیق آذر مدرسی ارائه داده میشه. لازمه تشکر کنم از رفیق آذر مدرسی که دعوت رو قبول کردن و سمینار رو به حال ارائه میدن. جلسه اینطور پیش میره که اول رفیق آذر بحثشون رو ارائه میدن، یه استراحت میدیم، بعدش به حال نوبت به بخش اظهار نظر و سوال و جواب و به حال هر بحثی که داشتید میشه در این زمینه مشخص. رفیق آذر برسامش.
با تشکر از شرکتتون تو جلسه و همینطور حداقل از طرف خودم معذرت خواهی تو اینی که مجبور شدیم جلسه رو عقب انداختیم حداقل دو هفته، اساسا به دلیل مشکلاتی بود که من داشتم. به هر حال میبخشید، جلسه با تاخیر برگزار میشه. شاید برگزاری با تاخیر جلسه یه مقدار این سوال رو به وجود می آورد که مدتی از ماجرا میگذره و ظاهراً همه جریانات انتقادات خودشون رو به حزب کمونیست ایران و اساساً کومله در رابطه با تلاشش برای پیوستن به جبهه کردستان انتقاداتشون رو کردن و حتی رفقایی از خود حزب ما با دقت و به اصطلاح مفصل به مسئله پرداختن و در نتیجه چرا ضروریه. دو اتفاق افتاد مستقل از اینی که من فکر میکردم لازمه تو اون جهتی که ما داریم، تبیینی که ما از اتفاقی که افتاده داریم، تبیینی که ما از شروع این پروسه و پیوستن کومله به جریانات ناسیونالیستی داریم، تبیینی از اتفاقی که افتاده، باید بیشتر و بیشتر در موردش حرف زد و همزمان در مورد اینی که چگونه میشه تأثیر این اتفاق روی جامعه به خصوص در کردستان چی هست و چگونه میشه در مقابلش ایستاد، فکر میکردم هنوز از طرف ما جا داره در موردش حرف بزنیم. ولی تو این فاصله‌ای که از نوشته های رفقای ما میگذره تا امروز دو اتفاق افتاده، دو اتفاق که به نظر من هر دوشون شاخصن و هر دوشون مهمن تو اینی که نشون میده ابعاد مسئله چقدر جدیتر از اونی هست که خود کومله میخواد نشون بده و داره به کدوم طرف میره. سرنوشت جریانات سیاسی که تو کردستان هستن، بلوکبندی هایی که داره شکل میگیره و تأثیراتی که داره میذاره و چقدر مسئله جدیه و چقدر لازمه یه جریان کمونیستی مثل ما به طور جدی در مقابلش وایسه. این دو اتفاق دو تا کنگره است. کنگره کومله به اصطلاح که جریان عبدالله مهتدیه و کومله علیزاده که دیروز کنگره 17 شون تموم شد. کنگره 11 مهتدی و کنگره 17 کومله علیزاده است که من توی بحث بهش میپردازم. ولی دو کنگره است با یک هدف معین. شعار کنگره 11 عبدالله مهتدی تلاش برای تشکیل جبهه کردستانیه و به وجود آوردن یک اتحاد و یک ائتلافی بین احزاب کردی توی کردستان ایران، و شاخص کنگره 17 کومله دادن پلتفرمی برای این جبهه هست که یکی از به اصطلاح و به قول خودشون یکی از دستاوردها و یکی از مصوبات مهم پلنومشون هست. پلتفرمی دادن، هنوز متن پلتفرم علنی نشده، ولی تا همین الان چه توی سخنرانی اختتامیه‌ای که علیزاده در این کنگره داشته، چه در گزارشی که از این کنگره پخش شده، خودشون اعلام کردن که پلتفرمی دادن برای متحد کردن احزاب کردی در کردستان ایران. هر دو اتفاق همونطور که گفتم نشون میده مسئله جدیتر از چیزیه که خود جریان علیزاده تلاش میکنه نشون بده، از اینی که تاکتیکی بوده برای تحریم انتخابات و گویا سیاست همیشگی بوده و این غیر سکتاریستی و مجموعه اینها و کلن مسیر خطرناکی که به نظر من حزب کومله و به تبع اون حزب کمونیست ایران توش پا گذاشتن. در نتیجه ضرورت داره با توجه به این دو اتفاق دوباره یه نگاهی کرد به ماجرا و دید که ماجرا چی هست و چی نیست. من تو صحبت‌های امروز سعی می‌کنم اولا به اینی که چه تبیین‌هایی داده شده و یا تلاش میشه چه تبیین‌هایی از اتفاقی که افتاده داده بشه، چه از طرف کومله چه از طرف منتقدینش، در موردش صحبت کنم. سعی می‌کنم تاریخچه این چرخش رو تا اونجایی که تو فرصت این سمینار و حوصله شما میگنجه تاریخچه این چرخش رو نشون بدم و بگم از کی شروع شد. کلن پروژه تشکیل دادن یک ائتلاف کردستانی چه در سطح ایران چه در سطح منطقه، دوباره نگاهی بکنیم ببینیم این پروژه از کی یه پروژه فعال و اکتیو هست و از کی کومله وارد این پروژه شده، نگاهی بکنیم به خود جبهه کردستانی که داره تشکیل میشه و اینی که آینده‌ای داره یا نه و حداقل من چطوری فکر میکنم، نگاه شاید کوتاهی به جوابها و توجیهاتی که تو دفاع از این سیاست و از این چرخش از طرف کومله علیزاده طرح میشه رو بهش بپردازیم. به انتقاد چپ نگاه بکنیم، جریانات موسوم به چپ که انتقاد کردن و بعد آینده کومله و حزب کمونیست ایران و آینده و نقشی که ما میتونیم داشته باشیم و تأثیراتی که این چرخش داره و نقشی که ما میتونیم داشته باشیم. ظاهرا امسال مسئله با فراخوان تحریم انتخابات از طرف شش جریان کردی شروع شد و ماجرا با انتقاد جریانات چپ از کومله که چرا با خبات به عنوان یه جریان قومی یه جریان اسلامی که خودش حداقل اگر کسی تاریخ رو فراموش نکرده به عنوان شاخه مجاهدین تو ایران از خودش اسمی بود، شاخه رگه سنی سازمان مجاهدین در ایران، انتقاد از اینجا شروع شد که چرا با خبات و چرا با یک جریان تا این حد بی ریشه حاشیه‌ای با یک سابقه بسیار سیاه تو جامعه کردستان و یک جریان اسلامی. این یکی از انتقاد، یعنی این به اصطلاح باعث ترکیدن مسئله شد و موج انتقادات شروع شد و در ادامه خودش به این پرداخته شد از طرف جریانات دیگه که ماجرا از این فراتره، این فقط یک تاکتیک نیست که خب بشه بهش انتقادی وارد کرد و به حق این بحث تر شد که مسئله فراتره، مسئله تشکیل و تلاش برای تشکیل جبهه کردستان، یک جبهه بزرگ کردستانی با قول خودشون. تبیین هایی که داده شده از طرف جریانات چپ اینه که این چرخش امروز اتفاق افتاده، یکی میگه امروز اتفاق افتاده و با رفتن توی این به اصطلاح پروژه و در نتیجه باید در مقابلش وایساد، راه کارگر اعلام میکنه که بیانیه مشترک حزب کمونیست ایران رو با شورایی که عضوش بوده امضا نمیکنه، اقلیت اعلام میکنه حزب کمونیست ایران باید تعیین تکلیف بکنه و جریانات دیگه انتقاد رو شروع میکنن. بعضیا میگن این چرخش از کنگره ملی شروع شد و بعضیا میگن امروز، که من میگم هیچ کدومش درست نیست. 20 چند سال این چرخش شروع شده، من تو تاریخچش بهش میپردازم و چیزی که خیلی عمده شد از طرف همه این بود که گویا امروز علیزاده داره میگه عضو یک جنبشه با احزاب ناسیونالیستی کرد و این به شدت مطرحه توی انتقادات، که باز همین امر جدیدی نیست. 20 چند سال کومله و علیزاده رسما اعلام کردن که بخشی از یک جنبش هستن و توی این جنبش تلاش میکنن مهر خودشون رو به این جنبش ملی بزنن و همون موقع ما گفتیم کومله جناح چپ جنبش ناسیونالیسم کرده، نماینده طبقه کارگر و نماینده جریان سوسیالیستی، نماینده کمونیسم و جنبش کمونیستی در یک مبارزه برحق توی کردستان نیست، بخشی از جنبش ملی کرده و اگر حزب دموکرات جناح راستش رو تشکیل میده کومله جناح چپ ناسیونالیسم. در نتیجه هم جنبشی بودن از اعلام هم جنبشی بودن از طرف علیزاده هم امر جدیدی نیست. 20 چند سال اعلام شده، برید به مصوبات کنگره هاشون نگاه بکنید، برید به سیاست هایی که گذاشتن، برید به نگاهی که به رفع ستم ملی در کردستان و اساسا به ستم ملی در کردستان، به مبارزه طبقه کارگر و بورژوازی کرد، به رابطه مردم کردستان و جمهوری اسلامی، به رابطه مردم کردستان و احزاب بورژوا ناسیونالیستی کرد نگاه بکنید. سالهاست علیزاده اعلام کرده که از یک جنبش، از یک جنس و حق داره پیوستن کومله به جنبش ناسیونالیسم کرد امروز اتفاق نیفتاده، با ورودش به این پروژه اتفاق نیفتاده و سالهاست اتفاق افتاده. گفته میشه که مسئله حل امپریالیستی مسئله کرد تر شده از طرف ترامپ و تشکیل جبهه کردستانی پروژه‌ای که گویا میخواد حل امریکایی مسئله کرد رو در این راستاست، که فکر میکنم این حرفم درست نیست. مثلا حل امریکایی مسئله کرد در دستور نیست. تو بحث خود جبهه کردستانی من به دقت بهش میپردازم، فکر میکنم رفقای دیگه هم گفتن، بحث بر سر استفاده امریکا از جریانات ناسیونالیست کرد توی معادلات منطقه هست. اونجایی که به کنگره ملی کردش برمیگشت همین بود، امروز که به جبهه کردستانیش برمیگرده همینه. اصلا صورت مسئله حل امریکایی مسئله کرد نیست. امریکا ادعا نکرده میخواد مسئله کرد رو حل بکنه و خود این احزاب هم ادعا نکردن با این جبهه میخوان مسئله کرد رو حل بکنن، میخوان جنبش ملی کردستان رو قوی بکنن. و سیاست امریکا همیشه این بوده، از هر جریانی که بتونه به عنوان متحد خودش توی منطقه برای تثبیت موقعیت خودش استفاده بکنه کرده، به خصوص و به خصوص بعد از شکست سیاست‌های نظامیش تو منطقه و بعد از شکست اینی که مستقیماً از طریق حملات نظامی و از طریق دخالت مستقیم نظامی بتونه در منطقه جاپای خودش رو پیش ببره و بالانس منطقه رو خاورمیانه رو به نفع خودش عوض بکنه، رو آوردن به نهادهای بومی و بعد از قومی و ملی کردن، قومی و مذهبی کردن خاورمیانه، شکل دادن به بلوک‌های قومی سیاست امریکا بوده و جبهه کردستانی از نظر ما اینه. هیچ ربطی به حل امریکایی مسئله کرد نداره و گمراه کننده است به نظر من. یک همچین نقدی گمراه کننده است و به هیچ عنوان نمیتونه تبیین درستی از اتفاقی که میفته رو بده. میگن رژیم چنجه و این پروژه برای رژیم چنجه، که باز به نظر ما امریکا نه در موقعیتی هست کلن که دست ببره به رژیم چنج و نه چنین سیاستی رو در دستور خودش داره. معضلات جدیتری داره امریکا توی خود بلوک غرب که بخواد اصلا سیاست رژیم چنج رو نه در مقابله در ایران، در هیچ جا بتونه در دستور خودش قرار بده. و در مورد ایران سیاست رژیم چنجی در کار نیست. در نتیجه پیوستن کومله به جبهه کردستانی و یا پیوستن به پروژه رژیم چنج مستقل از اینی که در جبهه کردستانی نیروهای رژیم چنجی جدی موجود هستن، من جمله حزب دموکرات و من جمله جریان عبدالله مهتدی که اخیراً خیلی علنی و رسمی اعلام کرده چه اشکالی داره رژیم چنج، اتفاقا ما موافقیم که اونم بر متن تقویت این جریان و ناسیونالیسم کرد تو این اتفاقات هست که اینطوری جرأت میکنه با شهامت و با صراحت بیاد بگه من طرفدار رژیم چنجم، هیچ مشکلی نیست. به هر حال پروژه رژیم چنج نیست، همونطور که گفتیم پروژه برای استفاده کردن از جریانات قومی و ملی و توی این مورد معین استفاده کردن از این جریانات برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی از درون. و اگر در دوره‌ای که حزب دموکرات تحرکات نظامی شو شروع کرد مسئله ناامن کردن مرزها بود، عملا شکست اون پروژه جدیدی رو تو دستور رقبای جمهوری اسلامی و ترامپ گذاشته و اون ناامن کردن ایران از درون برای جمهوری اسلامی و ظاهرا احزاب کردی کاندیداهای مناسبی هستند برای این و تشکیل جبهه کردستان در این راست است. در نتیجه ما فکر میکنیم رژیم چنجی هم در کار نیست. مسئله بردن معضلی که جمهوری اسلامی تو خاورمیانه با رقباش داره به داخل ایران و تقویت جریاناتی که میتونن تکیه‌گاهی برای امریکا و رقبای ایران در منطقه باشن، برای اینی که ایران رو از درون، جمهوری اسلامی رو از درون با معضلی که میخوان به اصطلاح روبرو بکنه. اینا همش نیست، ولی ماجرا چی هست؟ چیزی که ما فکر میکنیم اینه که به طور واقعی تا اونجایی که از کومله رو فعلا حذف بکنیم، به طور واقعی همونطور که گفتم یه پروژه جدی هست، یه پروژه و این یکی از تلاش‌هایی که ترامپ و رقبای جمهوری اسلامی تو خاورمیانه دارن میکنن برای اینی که معضلات ایران رو توی خود ایران بیشتر بکنن و از این زاویه تعادل رو توی خاورمیانه به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بدن. عربستان مدت هاست گفته تو جنگو به خاک من میاری که گویا یمن خاکشه، ما هم میاریم تو منطقه تو کشور خودت و جدال‌هایی که این دو دولت ارتجایی با هم دیگه داشتن و فکر می‌کنم همه باهاش آشنا هستن. بحث بر سر اینه که امروز ترامپ با به اصطلاح مرور و تجدید نظر بر سیاست‌های تاکنونی آمریکا یا سیاست‌هایی که اوباما داشت، فوکوس جدی رو روی ایران کرده و توی این رابطه بحث درست کردن جبهه کردستانی اکتوئل ترین و شاید مؤثرترین و یا نزدیکترین راهیه برای اینی که معضلات درونی رو برای جمهوری اسلامی بیشتر کرد. کاندید بهتری به طور واقعی تو ایران نمیشه دید، نه قبلا سرمایه گذاری روی فاشیسم ترک و ناسیونالیسم ترک میشد به طور واقعی، نه قدرت اجتماعی داره و نه معضل این چنینی در ایران موجود هست که بتونن جریانات فاشیست ترک رو بهشون اتکا بکنن. به جریانات جندالله و اینا متکی بودن یه دوره‌ای، دوره‌ای که رژیم چینج بود و دوره‌ای که بحث دعوای آمریکا با ایران بود. به طور واقعی اینها نیروی جدی نیستن که بشه روشون حساب کرد. ممکنه در آینده وقتی که پروژه‌های جدی‌تر و مهره‌های جدی‌تر بتونن کاری بکنن، اینها حاشیه بتونن اکتیو بشن، ولی امروز به طور واقعی توی هیچ بخشی از ایران هیچ جایی رو شما پیدا نمی کنید که بتونید اینطوری روی جریاناتی که یک سابقه‌ای و روی بخشی از جامعه که سابقه‌ای از کشمکش طولانی و خونین با جمهوری اسلامی رو داره، کردستان مناسب ترین جاست برای اینکه بشه روش سرمایه گذاری کرد و مناسب ترین جاست از نظر دولت امریکا و از نظر رقبای جمهوری اسلامی به اتکا به این سابقه تاریخی کشمکش شما بتونید این منطقه رو ناامن بکنید. گفتم مستقل از کامل پروژه این پروژه هست، ولی کامل چی؟ آیا اونطوری که این بخشی از این جریانات چپ شوکه شدن، این پیوستن رعد و برق در آسمان بی ابر بود و کامل یک دفعه پیوست به این جریان و یک دفعه یک چرخشی رو دوچار شده و باید در مقابلش ایستاد، یا چرخشی که از کنگره ملی شروع شده؟ همونطور که گفتم مسئله سر این نیست. ما حداقل جریانی بودیم که همون 20 و چند سال پیش گفتیم کومله به این طریق نمیتونه ادامه ی حیات بده. کومله نمیتونه بین ناسیونالیزم کرد و یک جریان چپ بودن مثل پاندول ادامه ی حیات بده. باید انتخاب بکنه. اون دوره بحث کومله کمونیست رو ترک کردیم. گفتیم این راه برای کومله باز هست که بعد از جدایی ما کمونیست ها از حزب کمونیست ایران، این راه براش باز هست که به چپ و به کمونیست به عنوان کومله کمونیست، به عنوان نماینده کارگر، به عنوان نماینده سوسیالیسم و نماینده کمونیسم توی اون جامعه وایسه و این مستلزم این هست که در مقابل ناسیونالیسم کرد، در مقابل بورژوازی کرد، در مقابل تمام جریاناتی که به اسم مسئله ملی و مستکم ملی در کردستان کفش و کلاه کردن و دارن مهر خودشون رو به اون جامعه بزنن، این شانس رو داره. همون موقع ما گفتیم، حداقل منصور حکمت دقیق میگه ادامه این وضعیت ممکن نیست و کومله باید تصمیم بگیره و کومله این تصمیم رو مدت هاست گرفته. از همون 20 و چند سال پیش این تصمیم رو و چرخش به راست رو شروع کرد. فاصله کومله با کمونیسم، با چپ، با چیزی که حداقل کومله سالهای 70-60-70 باهاش شناخته میشد و حزب کمونیست ایران اون دوره باهاش شناخته میشد، وقتی به ادبیاتشون مراجعه میکنید، وقتی به سیاستهاشون مراجعه میکنید، وقتی به دوستیها و دشمنیهاشون مراجعه میکنید، وقتی به برخوردشون به احزاب ناسیونالیست کرد نگاه میکنید، این پروسه شروع شد. این پروسه شروع شد و روشن بود کومله نمیتونه مادام العمر به این موقعیت ادامه بده و باید انتخاب بکنه و باید تصمیم بگیره. تصمیم گرفته شده بود، معلوم بود کومله تصمیم گرفته با احزاب ناسیونالیست کرد و به عنوان بخشی از جنبش ملی در کردستان باشه. بس بر سر این بود که این ادغام شدن و این پیوستن به جنبش ملی کرد تا کجا کومله رو به راست میچرخونه. اتفاقی که امروز افتاده حلقه دیگه‌ایه از به راست چرخیدن کومله و ورودش به بازی خطرناکیه که دیگه فقط امتیاز دادن به احزاب کردی در ایران نیست، فقط امتیاز دادن به دولت اقلیم در کردستان نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. ورودشه به هر دلیلی، با هر توهمی که کسی مثل ابراهیم علیزاده داره که فکر میکنه با ورودش به این پروژه میتونه این پروژه رو دموکراتیک بکنه، میتونه این پروژه رو سیاسی بکنه، میتونه از این پروژه اپورتونیستوار برای سازمان خودش و به قول خودش خلق کرد استفاده بکنه، مستقل از هر توهمی که داشته باشن یا نداشته باشن، مستقل از اینی که چقدر آگاهانه واردش میشن یا نه، کومله وارد دوره شده که نقطه پایانیه بر موجودیتش به عنوان یک حتی جریان ناسیونالیستی چپ، نقطه پایانیه بر سازمانی که به اسم خودش که حزب کمونیست ایرانی رو هم تابلوش رو حداقل نگه داشته بود و نقطه پایانیه بر تمام اینها. از این زاویه مهمه تا اونجایی که به کومله برمیگرده و از این زاویه از جدال بقا برای کومله بازی در میدان و پیوستن کامل و مطلق به جریانات راست ناسیونالیست کرده. من فکر میکنم امروز حتی به کومل ناسیونالیست چپ گفتن ارفاقیه به این سازمان و سعی میکنم نشون بدم چرا ارفاقیه به این سازمان و این سازمان رو نمیشه به عنوان یک جریان ناسیونالیست چپ حتی نگاه کرد. اجازه بدیم قبل از اینی که بریم توی خود بحث ائتلاف هایی که پیش اومده و مشخص ائتلافی که امروز پیش اومده به زمینه های اجتماعیش و زمینه های واقعی که این تو دوره های مختلف این ائتلاف ها پیش اومده، یه نگاهی بکنیم به حداقل این ادعا که ما داریم که چرخش در کومله از 20 و چند سال پیش و از جدایی کمونیسم از حزب کمونیست ایران شروع شد. ببینید تا اونجایی که به کومله برمیگرده، کومله‌ای که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران بود و ما ازش جدا شدیم، امروز خودش به ادعای خودشون سه تا سازمان هستن، هر سه تا به هم به خودشون میگن کومله، یکیشون به خودش میگه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و یکیشون به خودش میگه حزب کومله و اون یکی سازمان کومله است و همه دارن به اصطلاح به اسم کومله فعالیت میکنن. علیزاده تو رأس یکیشه، مهتدی تو رأس یکیشه و ایلخانی‌زاده در رأس یکیشه. حواشی اینها محافل دیگه‌ای هست و اینا که اونا امروز مورد بحث نیستن. ولی همون موقع حداقل ما بحثمون امروز بر سر کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایرانه. توی همون جدال‌هایی که توی دوره جدایی ما از حزب کمونیست ایران داشتیم، اون موقع ما به این خط به این چپ سنتی که توی کومل توی حزب کمونیست ایران بود میگفتیم سانتر، بهش با مختصاتش رو به عنوان سانتر میشناختیم که هنوز ادامه اون چپ سنتی بود و هنوز اون چه از نظر جنبشی چه از نظر سیاسی همون به اصطلاح افق و یا بی افقی رو نماینده میکرد، همون چپی بود که به امید اینی که در ایران و در کردستان اتفاقاتی خواهد افتاد و بعد ما میتونیم بر متن این اتفاقات تبدیل بشیم به یک نیروی جدی و اساساً استراتژی و سیاستش استراتژی و سیاست انتظار بود که در ایران در اثر یک بحران سیاسی اقتصادی در اثر بنبست‌های جمهوری اسلامی خیزش توده‌ای خواهد شد و خب ما هم به عنوان یه جریان چپ میریم سوارش میشیم و رهبریشو به دست میگیریم. این مختصه شاید مهمترین ویژگی سیاست سیاسی این گرایش بود توی حزب کمونیست ایران که با جدایی ما یا جدایی کمونیسم کارگری عملاً دو شقه شد خود این سانتر و این جنبش این گرایش. یه بخشش با حزب کمونیست ایران مون که علیزاده در رأسش بود، یه بخشش با ما اومد که امروز حزب کمونیست کارگری رو داره که تبدیل شد به اون حزب کمونیست کارگری تو جدایی‌های بعدی به اصطلاح جدا شد از گرایش کمونیستی، از اون گرایش کمونیسم کارگری. ما فعلا به کومله‌اش می‌پردازیم. علیزاده تو رأس این گرایش بود و همون موقع که جدا شدیم، علارغم اینی که علیزاده و مهتدی هر دو اعلام کردن که به باورهای مشترک و به سیاست‌ها یا بالاخره افق‌های مشترکی که با هم داشتیم در حزب کمونیست ایران وفادار می‌مونن، شما چرخش به راست و چرخش به طرف ناسیونالیسم کرد رو توی اون سازمان به طور جدی می‌دیدید. عبدالله مهتدی تو رأسش بود و علیزاده با امتیاز دادن، با رفتن زیر پرچم و زیر چتر تعرضی که این ناسیونالیسم کرد به کمونیسم توی حزب کمونیست ایران و کومله کرد، از نظر خودش بقای خودش رو تضمین کرد و کمک کرد که کومله و حزب کمونیست ایران به اصطلاح از اون پروسه سالم بیرون بیان و بتونن به حیات خودشون به اسم حزب کمونیست ایران و کومله ادامه بدن. علیزاده از همون موقع سنتاً راستش و جنبشاً به راست مهتدی نزدیکتر بود تا به کمونیست. از بحث شخصی نیست، ولی به عنوان یک گرایش وقتی نگاه میکنید تو تمام اون جدال‌ها توی حزب کمونیست ایران، این گرایش با راست ناسیونالیسم راست کرد که در اثر اتفاقات کردستان عراق توی ایران توی حزب کمونیست ایران سر بلند کرده بود، جریان علیزاده یا خط علیزاده یا گرایشی که علیزاده نمایندگیش میکرد به شدت نزدیک بود باهاشون، نه فقط توی جدالی که با ما داشت، بلکه در جدالی که در خود کردستان عراق در جریان بود، گرایش علیزاده به شدت نزدیک و نزدیکتر میشد به جریاناتی که یا حداقل گرایش ناسیونالیستی توی حزب کمونیست ایران. نمونه های رو شاید آدم اینجا بگه، شاید لازمه یک نمونه های رو بگیم به خاطر اینه که از ادعا بیرون بیاد، از اینی که گویا ما داریم به خاطر جداییمون از حزب کمونیست ایران ادعا میکنیم که این اتفاقات افتاده. لحظاتی که مهمترین لحظات این چرخشه و ابعاد اجتماعی چرخش رو نشون میده، مستقل از ابعاد سیاسی و یا جدالی که ما با این جریان داشتیم. یکیشو که اشاره کردم، مسئله دوره‌ای که ما از حزب کمونیست ایران شدیم و علیزاده عملاً نه فقط سیاستاً بلکه از نظر روش‌هایی که ناسیونالیسم کرد توی حزب کمونیست ایران علیه ما به کار برد، از تحریف، از جعل تاریخ، از پاپوش‌دوزی، از پرونده‌سازی و از همه اینها در مقابل همشون بدون استثنا سکوت کرد، امروز ممکنه بتونه پرونده خودش رو سفید نشون بده که شما یک کلمه از من در این مورد نشنیدید، حق داره، ولی شما یک کلمه از علیزاده و طرفدارانش علیه گرایش راست ناسیونالیستی توی حزب کمونیست ایران که رسما علیه کمونیسم و کمونیسم کارگری و شخصیت‌هاش توی اون حزب دست بردن به قلم و جنگ جدی رو علیهشون شروع کردن، یک کلمه نمیشنوید. از اتهامات، از تعرض ارتجاعی که به ما کردن، شما یک کلمه در دفاع از کمونیسم، در دفاع از چپ نمیبینید و برعکس، هر چی که به امروز نزدیکتر میشیم، شما نزدیکی علیزاده و این خط رو به اون ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست ایران بیشتر میبینید. شاید یکی از مهمترین نمونه هایی که میشه نشون داد، نمونه های اجتماعی که میشه نشون داد کومله چطور به این کمپ پیوسته، رابطهش با احزاب ناسیونالیست کرد عراقه و با دولت اقلیم و جریان بارزانی و طالبانی هست. اینها تر تمام فکر کنم پریروز بود یا چند روز پیش بود، یک هفته پیش بود، 27مین سالگرد تشکیل دولت اقلیم رو جشن گرفتن. چند سال قبلش دولت اقلیم هنوز تشکیل نشده بود، یعنی حدوداً 30 سال هست. شما وقتی که به کومله و برخوردش به احزاب ناسیونالیست کرد عراق نگاه میکنید و برخوردش به رابطه احزاب ناسیونالیست کرد عراق با مردمی که در کردستان عراق زندگی میکنن نگاه میکنید، شما سر سوزنی دفاعی که از یک جریان سوسیالیستی، از یک جریان کمونیستی در دفاع از مردم کردستان عراق در مقابل احزاب بورژوا ناسیونالیستی و مرتجع حاکم در کردستان عراق هست نمیبینید. کومله در تمام بیست و چند سال گذشته در مقابل قتل‌های ناموسی که در کردستان عراق از طرف جریانات ارتجاعی شد سکوت کامل کرد. در مقابل تمام فشاری که دولت بارزانی و احزاب بارزانی و طالبانی به مردم کردستان عراق آوردن، وقتی نگاه میکنید نه فقط کوتاه اومد، بلکه روز به روز بیشتر خودش رو به این احزاب ناسیونالیست نزدیک و نزدیکتر به عنوان متحدین خودش، به عنوان دوستان خودش باهاشون وارد رابطه نزدیکتر و وارد یک رابطه به اصطلاح تنگاتنگ‌تر شدن. و در تمام این چند سال شما نمی‌بینید حتی در یک مورد کومله علیزاده در مقابل احزاب ناسیونالیستی کرد عراق وایساده باشه و اعلام کرده باشه که این جریانات بورژوا ناسیونالیستی و مرتجعی در اون جامعه هستن. همیشه برعکس، به عنوان جنبش ملی کردستان، به عنوان نماینده مردم کردستان در کردستان عراق و اخیراً شاید تکان دهنده ترینش ادعایی هست که علیزاده توی اختتامیه کنگره 17 شون که میگم دیروز تموم شده میگه، که شاید خوبه حداقل آدم یه نگاهی بهش بکنه. ببینید، ارزیابی این جریانی که مدعی سوسیالیسم هست، مدعی کمونیست بودن هست، و شاخه کردستان یک حزبی هست که اسم خودش رو گذاشته حزب کمونیست ایران، در مورد کردستان عراق چی میگه؟ در مورد کردستان عراق میگه ما باید هشدار بدیم که نباید در مورد کردستان عراق میگه نباید مردم رو وارد دوره پرتلاطم‌تر و جنگ‌های بیشتری کرد. این رو در مورد استقلال کردستان عراق میگه و اینو میگه، میگه امروز وقت آن است که بعد از یک ربع قرن استقلال عملی کردستان، بعد از ظرفیت و امکاناتی که در این چند سال برای آزادی، رفاه، خوشبختی، تندرستی و دموکراسی در این منطقه یعنی کردستان عراق به وجود آمده و عملی شده است، پروسه استقلال باید کم هزینه و بی دردسر پیش رود. این ارزیابی یه جریانیه که به خودش میگه سوسیالیست. این ارزیابی جریانیه که به خودش میگه نماینده کمونیسم در اون جامعه و تعریف و تمجیدیه که از دولتی میکنه که جامعهش هر لحظه با یک انفجار اجتماعی عظیمی روبروه. صحبتهای علیزاده رو در مقابل کارگران سلیمانیه و اربیل و همه اینها قرار بدین و ببینین چطوری جرأت میکنه در اجتماعات اعتراضی مردم کردستان عراق علیه دولت ارتجاعی حاکمشون بهشون بگه بیش از یک ربع قرنه که شما در یک جامعه آزاد، با رفاه، خوشبخت، تندرست و با دموکراسی دارید زندگی میکنید و این را پاس بدارید. این آخرین آسیه که دیروز رهبر سازمانی که به خودش میگه سوسیالیست در کنگرهشون اعلام کرد. ولی اینها فقط نیستن. در کردستان عراق یک جدال جدی در جریان بوده. در این 20 و چند سال یک جدال جدی در جریان بوده بین طبقه کارگر و نمایندش کمونیستایی که در کردستان عراق و عراق مبارزه میکردن، حزب کمونیست کارگری عراق که امروز در کردستان به اسم حزب کمونیست کارگری کردستان مبارزه میکنه و دولت مرکزی و بورژوازی کرد. این جدال طبقاتی لحظات تعیین کننده رو با خودش داشته. فتوای قتل لیدر حزب کمونیست کارگری کردستان از طرف یکی از مرتجع ترین آخوندها و ملاهای اسلامی در کردستان عراق داده میشه و جریان سوسیالیست ما لام تا کام حرف نمیزنه. فعالین زندانی، کارگران زندانی در چه عراق و چه کردستان عراق با فشارهای دولت مرکزی روبرو هستند و وقتی که کمونیست‌های کردستان در مقابل این فشارها صف می‌بندن، کمالی که ادعای سوسیالیست بودن و نمایندگی کارگر بودن رو داره یک کلام لام تا کام حرف نمیزنه و سکوت مطلق رو درش شاهد هستیم. وقتی که راهپیمایی مردم سلیمانیه تو سال 94 سرکوب خونین میشه از طرف دولت اقلیم در سلیمانیه و حزب کمونیست کارگری عراق فراخان صد بستن در مقابل دولت اقلیم رو میده، جریان مدعی سوسیالیست ما یک کلام لام تا کام حرف نمیزنه. وقتی که اتحادیه میهنی به کمونیست ها توی اون جامعه حمله میکنه و قتل عامشون میکنه، وقتی که دو نفر از کادرهای رهبری اون حزب رو ترور میکنه، جریان سوسیالیست ما سکوت مطلقه. نه فقط سکوت مطلقه، بلکه در دفاع از دولت نوپای کردستان و در دفاع از این دولت به حرف میاد و نشست و برخاستهاش، روابطی که بهش میگه روابط دیپلماتیک، اما اتحاد سیاسیشو با این دو حزب و این دو جریان یک سر سوزن خدشه‌دار نمیکنه، حتی گلگی و نق نمیزنه، انتقاد به کنار، صف بستن به کنار، همه اینها به کنار، حتی نق نمیزنه، حتی اعتراض نمی کنه و برعکس میدونه چی میگه؟ میگه چپ در کردستان عراق هیچی نیستن، اینها جریاناتی هستن اولا دستساز منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری ایران اون دوره. این یکی از صحبتاشون بود. عمر ایلخانی زاده وقتی که این حرفو میزد عضو رهبری کومله بود، گفت اینها دستساز منصور حکمت هستن و اون جریان. و بعد هنوز که هنوزه و امروز که امروزه میگن این جریان ضعیفه، نقش جدی نداره، منزه طلبه، ظاهراً به خاطر اینی که وارد رابطه با دوستان این جریان نمیشه و مؤثر نیست در کردستان عراق. و به این دلیل نه فقط توی جدال طبقاتی و جدال طبقاتی در کردستان عراق رو به دیپلماسی بین احزاب تقلیل میدن و با این بهانه های سطحی تبدیلش میکنن به اینی که خب اینا جریان جدی نیستن، ولی جلال طالبانی، مام جلال و بارزانی احزاب حاکم در کردستان عراق، احزاب مهم اجتماعی و قوی هستند و انتخاب سیاسی خودشون رو میذارن، یک گناهشو میندازن به گردن کمونیسم در کردستان و ضعیف بودن این کمونیسم در کردستان، و دو همجنبشی بودنشون با دولت اقلیم و دیپلماسی با دولت اقلیم و با احزاب کردی. همجنبشی شدن کومله علیزاده از اون موقع شروع شد، نه امروز که رسما اعلام میکنه. امروز داره اعلام میکنه برای اینی که بگه نقطه پایانیه، این پروسه به نتیجه رسید و تمام شده، وگرنه این پیوستن از همون موقع شروع شد. از موقعی شروع شد که جدال طبقاتی در کردستان عراق توی اون جبهه کومله علیزاده رسما علنا، نه یک بار، نه یک سال، نه دو سال، نزدیک به 30 سال در اون جبهه قرار گرفته. وقتی که شنگال پیش میاد و وقتی که دنیا واقعا ژورنالیست های درجه 3 اروپا و غرب رو نگاه کنید، از توافق حزب بارزانی با داعش حرف میزنن که شنگال رو واگذار کرد، که موس رو واگذار کرد، دوباره جریان سوسیالیستی ما لام تا کام حرف نمیزنه. علیه داعش، جریان غیر کردی و در نتیجه غیر خودی به عنوان عنصر بیگانه حاضر تا دلتون بخواد حرف بزنه، اما به همجنبشی های خودش، به دولت خودی کرد، یک کلمه حرف نمیزنه، یک کلمه در این مورد حرف نمیزنه و برعکس سکوت مطلق و قبول کردن تمام محدودیت هایی که بعد از اون حزب بارزانی به خاطر قدرتش در کردستان پیدا کرد، قبول تمام محدودیت هایی که این حزب بهش کرد به دستور جمهوری اسلامی بود. جریان سوسیالیستی ما که ترجیح بند همشون این هست، ما نماینده، البته مدتی نمیگن نماینده طبقه کارگر، نماینده مردم ستم دیده و خلق کرد هستیم، ترجیح بندشون این هست که ما مسئولیم، که ما نیروی مؤثر و اجتماعی هستیم، که به همش میپردازیم، که اینها همش نشانه دخالتگری یک جریان کمونیستی و یک جریان سوسیالیستی هست، و نقدشون به کمونیست های مثل ما که میگیم هر گونه ائتلاف با هر جریان ارتجاعی و هر گونه اتحاد با هر جریان ارتجاعی باید محکوم بشه، اینه که شما منزه طلبی و شما حاشیه‌ای هستیم. رمز اجتماعی تر شدن و رمز بزرگتر شدن و رمز مهمتر شدن از نظر علیزاده مدت‌ها و مدت‌هاست. پیوستن به برادر بزرگترهای خودش در جبهه ناسیونالیسم کرده مدت‌هاست اینه، و هرچه بیشتر نزدیک بشه بیشتر خودش رو اجتماعی میدونه، و هرچه بیشتر با اینها وارد اتحاد عمل بشه و هرچه بیشتر در مقابل کمونیست‌هایی که توی همون جامعه و یا حتی در کردستان ایران علیه ماهایی که علیه ناسیونالیسم کرد می‌نویسیم، هرچه بیشتر و بیشتر علیه کمونیست‌ها وایسه و لیچار بارشون بکنه به عنوان مریخی، به عنوان که اخیراً دیگه یکیشون چنان توجیهی کرده که توی خود حزب کمونیست ایران صداشون در اومده، گفته اصلا جریانات چپ در ایران بی ربط مطلقاً به طبقه کارگر و همه، فقط حزب کمونیست ایران استثناست، اونم به دلیل اینی که کومله درش هست، که صدای خودشون در اومده که دفاع راست از کومله مجاز نیست. در مقابل تمام تعرض در طول 20 چند سال گذشته وقتی نگاه میکنید، پروسه‌ای که با جدایی ما شروع شد امروز تقریبا به انتهاشه. تمام اون لحظات رو وقتی که نگاه بکنید فقط و فقط شاهد این میشید که این خط و این گرایش از اون لحظه جدایی مطلق خودش رو، به نظر من جدایی مطلق خودش رو از کمونیسم و از کارگر و از افق سوسیالیسم و از افق کمونیستی و از جنبش کمونیستی اعلام کرده و حل شدن و پیوستن خودش رو به ناسیونالیسم کرد بیشتر و بیشتر پیش برده. نماینده امروز هم وقتی که حرف میزنن نماینده دموکراتیزه کردن کردستان هستن. این رو باز توی اختتامیه علیزاده، چه اونجایی که در مورد کردستان سوریه صحبت میکنه، میگه باید هشدار داد که فاصله بین حاکمیت و مردم نیفته. در مورد کردستان سوریه باز حرف میزنه، یک کلمه در مورد اینی که احزاب حاکم در اونجا احزاب ناسیونالیستی هستن، احزاب بورژوازی هستن، از اینی که در کردستان سوریه در آینده‌ای که ثباتی در اون جامعه پیش بیاد جدال بین طبقه کارگر و بورژوازی کرد در کردستان سوریه شروع خواهد شد و کمله سوسیالیست ما در کجای این جدال قرار میگیره، یک کلمه حرف نیست. و تمام بحث بر سر اینه که امیدوار روژاوا که لفظ ناسیونالیست هاست در مورد کردستان سوریه پیروز بشه، ازشون میخواد که اتکا نکنن به امریکا و خودشون رو دموکراتیزه بکنن. در مورد ترکیه همین رو میگه، میگه اینها باید خودشون رو به اصطلاح دموکراتیزه بکنن. در مورد کردستان عراق همین رو میگه، تمام خاصیت علیزاده و یا فاصله ای که علیزاده ظاهرا با بقیه احزاب ناسیونالیست کرد داره دموکراتیزه کردن و پیوند بین احزاب ناسیونالیست بورژوایی که در کردستان سوریه هستن، در ترکیه، در عراق هستن، همه بحثش توی کنگره 17 شون که میگم دیروز بوده اینه که باید فاصله بین حاکمیت و مردم رو کم کرد. پیام روشن امروز علیزاده، پیام روشن امروز علیزاده به طبقه کارگر کردستان در تمام 4 تیکه کردستان اینه: زنده باد بورژوازی کرد، به زیر پرچم بورژوازی کرد بروید. و پلتفرمی که توی این کنگرهشون داده مطمئن باشید پلتفرم پیوستن و بردن طبقه کارگر تو کردستان زیر پرچم بورژوازی کرده و این اون مخاطر است، این اون مخاطره جدیه و این اون لحظه یه که دیگه به نظر من نمیتونیم به کومله بگیم ناسیونالیست چپه، چپی نمونده. کجاش؟ کجاش نمایندگی ضد رژیمیگری؟ کافی نیست ضد رژیمیگری، هیچ کس رو چپ نکرده. رضا پهلوی هم ضد رژیمه، گنجی هم امروز ضد رژیمه، خیلی ها ضد رژیمی شدن و در نتیجه ملاکی نیست. ببینید در مورد رابطه‌ای که یا نقشی که کومله توی کردستان عراق داشت، فکر میکنم هیچ کس به اندازه منصور حکمت خوب بیان نمیکنه و من از بازگوییش سعی میکنم خودداری کنم، این نقل قولش رو میخونم. میگه تصور کنید همانطور که در عمل پیش آمد، سازمان آزادی بخش فلسطین بعد از سرکار آمدن خمینی با دولت و جریان اسلامی در ایران ابراز نزدیکی بکند، رسما رژیم اسلامی را به عنوان محصول مشروع انقلاب مردم به رسمیت بشناسد. کاری که علیزاده توی کنگره 17 ایشون کرده، گفته که کردستان، وضعیت امن کردستان نتیجه پروسه آزادسازی عراق توسط امریکا نبود، نتیجه مبارزه چندین ساله و خونین مردم کردستان عراق بوده. ادامه بدم. رسما رژیم اسلامی را به عنوان محصول مشروع انقلاب مردم به رسمیت بشناسد، حاکمیت رژیم اسلامی را تایید کند و در تهران مقر دائر کند. تصور کنید که این سازمان علارغم مشاهده سرکوب‌ها و دستگیری‌ها و بعد اعدام‌های جمعی مردم انقلابی بعد از 30 خرداد نه فقط اعتراض و قطع رابطه نکند، بلکه هرچه بیشتر رژیم اسلامی را تایید کند و باز آن را حکومت مشروع در ایران بنامد. تا همینجا کمونیست فلسطینی یا ایرانی نه فقط حق بلکه وظیفه دارد این رابطه را افشا کند و بخواهد که حقانیت خواست رهایی مردم فلسطین وسیله توجیه یک رژیم ارتجاعی نشود، بخواهد که سازمان آزادی بخش به فرصت طلبی خود خاتمه بدهد، دست از حمایت سیاسی خود از رژیم بردارد و در کنار انقلابیون در ایران بایستد. حال فرض کنید PLO به همین بسنده نکند و شروع کند به اطلاعی صادر کردن علیه پیکار و فدایی و آنها را وابسته به این و آن بنامد و اعلام کند اینها نیروی نیستند، فریب خوردند، اعتراضیه بنویسد که فلان مقاله پیکار و رزمندگان در افشای یک مورد معین حمایت مادی PLO از رژیم اسلامی به دستور اجانب و به منظور خبرچینی و تحریک عربستان سعودی که از قرار امکاناتی به PLO میدهد صورت گرفته باشد. اتهاماتی که اون دوره کومله به ما زد. به چنین جماعتی چه باید گفت؟ شک نیست که برای سازمانهای کمونیست در ایران و فلسطین هیچ چیز مشروع‌تر از نقد و افشای جدی این روش اپورتونیستی نمیتواند باشد. 20 چند سال از این نوشته میگذره و و من فکر میکنم فرقی که امروز کومله با اون دوران داره روش اپورتونیستی نیست. این ابتدای پروسه بود، این ابتدای پروسه و سالهای 91 پروسه به نتیجه رسید. کومله امروز خیلی روشنتر از همیشه در مقابل احزاب ارتجاعی و بورژوایی ناسیونالیست کرد، نه فقط در ایران که در منطقه وایستاده، و این رو رسماً علناً با گردن سرفراز و با افتخار اعلام میکنن و اسمشو میذارن نیروی دخالتگر، نیروی مسئول، و کمونیست هایی که در مقابل چنین سیاستی صف بستن به عنوان منزه طلب، حاشیه نشین، به عمرتون نمیتونید هیچی بشید و پایگاه اجتماعی ندارید، مورد نقد قرار میدن. این حداقل تاریخیه. و شاید یکی قبل از شنگال اعتراضات 2012 در کردستان عراق بود. در اون موقع یادتونه همه میگفتن که بهار عربی داره به کردستان عراق هم میرسه. نمیدونم چند نفرتون یادتون هست. کومله اطلاعیه‌ای داد که اعتراضات مردم برحق است، لطف کردن به مردم کردستان عراق، اجازه دادن و حق دادن که برای رفاه، برای بهبود و برای آزادی مبارزه کنند، و در این حال یادآوری کردن دولت نوپای کردستان عراق با معضلات جدی روبروه. نمیبینید دولت غیر خودی عراق و شیعه چگونه هزینه دولت اقلیم خودی رو نمیده؟ درک بکنید موقعیت دشوار دولت خودی اقلیم رو، و زیادی تند نرید. و دوباره امروز هشدار و مشورت علیزاده به دولت ارتجاعی اقلیم در کردستان عراق این هستش که حواستون باشه، مردم رو در معضلات خودتون دخیل بکنید و بهشون بگید که چه معضلاتی دارید، و وقتی که مردم دخیل شدن، این پروسه دموکراتیزه کردن باعث میشه که مردم با شما بیان. و واقعا باید گفت الحق سیاست سوسیالیستی از طرف سازمانی که ادعای سوسیالیست بودن داره. یک کلمه در مورد اعتراض طبقه کارگر، یک کلمه در مورد اینی که احزاب کردی چگونه در کردستان عراق زیر پروژه نابودی عراق به قدرت رسیدن، یک کلمه در مورد تمام فجایعی که بورژوازی کرد در کردستان عراق علیه مردم کردستان عراق به اصطلاح به وجود آورده و انجام داده، یک کلمه شما از طرف جریانی که ادعای سوسیالیست بودن داره و از طرف آدمی که ادعای سوسیالیست بودن داره رو شما نمیشنوید. تمام ادبیات این سازمان خلق کرد، جنبش مردم کرد، رفع ستم ملی از طریق قوی کردن احزاب کردی و درک احزاب همجنبشی و برادرشون از بارزانی و طالبانی تا پکاکا و احزاب کردی در سوریه هستن، و شما یک کلمه نمیشنوید. کومله علیزاده مدت هاست بخشی از جنبش ملی در کردستانه و مدت هاست در این جنبش حل شده و مدت هاست دیگه ربطی به کمونیسم و کارگر و سوسیالیسم نداره توی اون جامعه، و این پروسه باید به پایان میرسید. و اتفاقی که امروز داره میفته آخرین لحظات این پروسه و همونطور که گفتم پایان عمر کومله‌ای که حداقل بهش میشد گفت جناح چپ ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران. اگه آدم بخواد نمونه ها رو بیاره و فاکت هایی رو که گفتن، من سعی میکنم این سمینار رو مکتوب کنم، اونجا شاید بشه همه رو آورد، ولی فقط نگاهی به اونها نشون میده که این پروسه چطور هر چند قدم به قدم ولی پیش رفته و جلو اومده تا حالا. اگه نگاهی بندازیم به کلن تلاش هایی که برای تشکیل جبهه های کردستانی شده در چه منطقه و چه ایران، اگر من یاد داشتم رو پیدا بکنم، اگر نگاهی بکنیم یه ذره هم کرونولوژیشو بگیم و همینی که تو متن چه اوضاعی اصلا مسئله تشکیل ائتلاف‌های کردی در کردستان ایران طرح شد. اگه تاریخ قدیمی‌ترشو که برمیگرده به تلاش‌هایی که پکاکا کرد 1900 خورده اون دوران، میکرد و بحث کردستان رو بزرگ رو داشت و تلاش میکرد یه جبهه‌ای درست بکنه تحت هژمونی خودش، اون رو فراموش بکنیم به حداقل 10 سال هم کمتر، 5-6 سال گذشته که اکتیف شده و به طور دائم بحثش میاد و میره نگاه بکنیم. سال 2012 است. 2012 رو اگه یادتون بیاد دوره یک سوریه سوریه‌ای شد، بعد از لبنانیزه کردن لبنان بود. اون دوره بود که طرح قومی و مذهبی کردن توی خاورمیانه پروژه جدی غرب بود و همون دوره بود که رابطه ایران و امریکا متشنج بود و توی ایران جبهه بحث‌های پروژه‌های آلترناتیو سازی شروع شده بود. توی اون دوره تا اونجایی که به احزاب کردی برمیگرده، من یه اشاره‌ای هم به جریانات غیر کردی خواهم کرد، ولی اونجایی که به جریانات کردی برمیگرده، دو شاخه حزب دموکرات که سالها با هم دیگه اختلاف و کشمکش داشتن اعلام نزدیکی میکنن، اعلام نزدیکی میکنن و پروسه نزدیک شدن به همدیگه رو شروع میکنن. توی همون سال هست که حزب دموکرات و جریان عبدالله مهتدی با هم توافقنامه‌ای رو مبنی بر همکاری امضا میکنن و اونجا اعلام میکنن که میخوایم اتحادی کردستانی تشکیل بدیم. و فکر بکنید این اتفاق با چه عکس العملی از طرف کومله روبرو میشه. کومله یه مدعی سوسیالیسم به جای اینکه اعلام بکنه در متن سناریوی قومی و مذهبی کردن خاورمیانه این ائتلاف ها چه مضراتی داره و چه خطراتی رو برای جامعه به وجود میاره، یک عکس العمل نشون میدن که فقط عنوان مقاله نشون میده چیه. گفتن در راه هماهنگی یا مسیر تفرقه، و اعتراضشون اینه چرا ما رو را ندادیم؟ یعنی چی شما میرین میشینین خودتون کفش و کلا میکنین، حرف از اتحاد میزنین، ولی چون با ما هماهنگی نکردین عملا دارین تفرقه به وجود میارین. و ما همون موقع بهشون گفتیم و گفتیم این ائتلاف‌هایی برای قومی کردن کردستان و باید در مقابلش ایستاد. و دوستان گفتن این راه تفرقه است و علیه جریان عبدالله مهتدی و حزب دموکرات وایستادن با این گلگی و با این نارضایتی که شما ما رو با ما هماهنگ نکردید و سر خود و رأساً بدون در نظر گرفتن کومله به عنوان طبق معمول یک سازمان اجتماعی توده‌ای بزرگ با سابقه، که این رو همیشه یدک میکشن و حالا میگم چقدر واقعا به این موجودیت امروز ربط دارن، شما با ما هماهنگ نکردید و اعتراض خودشون رو بهش نشون دادن. توی همون دوره اگه باز یادتون باشه کنفرانس های پی در پی بود در میان اپوزیسیون ایرانی، کنفرانس بروکسل، کنفرانس استکهلم، کنفرانس واشنگتن، و بحث آلترناتیو سازی بود در مقابل جمهوری اسلامی. پروژه امریکا برای درست کردن آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی و کفش و کلاهی که کل اپوزیسیون راست کرده بود. توی اون دوره کومله وقتی که جریانات ناسیونالیستی راهش ندادن توی اتحاد خودشون، رفت سراغ اتحاد با جریانات چپ در سراسر ایران و همون موقع ها رفت سراغ اینی که جریانات چپ رو جمع بکنه و شورای درست بکنه، شورای هماهنگی که اولین نشستشون رو اتفاقا تو همون 2012 برگزار کردن. و جالب اینه توی این نشست سازمانی که به خودش میگفت سوسیالیست و نقدش از کمونیست‌های کردستان این بود که شما کوچیکید، مؤثر نیستید، حزب رنجبران رو در اون نشست با خودش داشت، هسته اقلیت رو با خودش در اون نشست داشت، سازمان زنان شاخه فلان کوچه هفتم چریکا رو با خودش داشت، انواع کمیته های همبستگی 2-3 نفره کارگری در خارج کشور رو در نشست با خودش داشت و امروز هم سر بلند میکنه و میگه ما در راه متحد کردن چپ تلاش های جدی کردیم و تلاش های غیر سکتاریستی کردیم. کومله اون دوره تو 2012 رفت سراغ تشکیل آلترناتیو سوسیالیستی و باز اگر یادتون باشه که بحثی که اون دوره بین این آلترناتیو چپ جمهوری اسلامی که بحثشون این بود راست داره خودش رو آلترناتیو میکنه، ما هم باید خودمون رو بر متن پروژه رژیم چنج امریکا خودمون رو آلترناتیو بکنیم. یه بحثی که اونجا داشتن این بود که یکی میگفت شورای پایه‌گذاری حکومت کارگری سوسیالیستی رو ما باید اسم خودمون رو بذاریم و اینها میگفتن نه این زوده، ما باید اسم خودمون رو بذاریم شورای نیروهای چپ و کمونیست، که کماله برد و بقیه اومدن زیر این هم. برگردیم به ائتلاف‌های کردستانی. سال 2013 وقتی که تا اونجا که به ایران برگرده روحانی به قدرت رسید، بحث‌های برجام بود، معلوم بود که امریکا هم پروسه کنار اومدن با ایران و به توافق رسیدن و رفع کشمکش‌ها رو داره. تا اونجا که باز به ایران برگرده، افق اینی که ایران قرار سوریه‌ای بشه و قرار رژیم چنجی در ایران صورت بگیره به طور جدی بسته شد. تمام اون کنفرانس ها از بین رفتن، تمام اون ائتلاف ها از بین رفتن و در فقط این شورای همکاری نیروهای چپ موند که عملا کارشون فقط اطلاعیه های مشترک دادن، اعلام اکسیون های مشترک توی خارج کشور هست. ولی توی همون سال کنگره ملی کرد تشکیل میشه. کنگره ملی کرد به ابتکار بارزانی که وکالت جلال طالبانی و اوجالان رو هم ظاهرن داشته، متشکل از 39 جریان ناسیونالیستی، قومی و اسلامی در کردستان این کنگره تشکیل میشه و یکی از مهمترین چیزهایی که حداقل بارزانی میخواست تو این کنگره متحقق بشه، پیام آشتی به دولت‌های منطقه بود که این مورد انتقاد به اصطلاح کومله قرار میگیره. مورد انتقاد کومله قرار میگیره و اعلام میکنه که پیام دادن به دولت‌های منطقه درست نیست. اینها دولت‌های ستمگر ضد خلق کرد هستند و در نتیجه نباید به اینها پیامی داد و پیش میره. به طور واقعی وقتی نگاه میکنید اون دوره‌ای بود که سوریه، کردستان سوریه شروع کرده بود به ابراز وجود، جریانی که در کردستان سوریه بود. در کوبانی داشت مقاومت رو سازمان میداد. در کوبانی داشت مقاومتی رو سازمان میداد و مطرح شده بود. کشمکشی بین اتحادیه بین پکاکا و بارزانی وجود داشت برای اینکه کردستان سوریه منطقه نفوذ کدومشون بشه و در نتیجه این کشمکش بین پکاکا و کردهای سوریه، بین پکاکا و بارزانی به طور واقعی بود. ولی مهمترین مؤلفه‌ای که توی اون دوره کنگره ملی کرد رو به یه پروژه اکتیو و فعال تبدیل کرد، دوباره سیاستی بود که امریکا در منطقه داشت. ظاهرا تشکیل دولت اقلیم توی کردستان عراق، درست کردن منطقه‌ای که منطقه نفوذ امریکاست و عملاً مستقل از اینی که سرنوشت عراق چی میشه، چقدر به ایران نزدیک میشه و یا سرنوشت سوریه چی میشه، اما وجود کردستان عراق به عنوان پایگاه امریکا نمونه خیلی خوبی بود و نمونه موفقی بود برای امریکا در اینی که اگر بتونه کل کردستان چهار تیکه رو به عنوان منطقه نفوذ خودش و نیروهایی که در این چهار منطقه کردستان هستن به عنوان نیروهای متحد و به اصطلاح حرف گوش کن خودش در منطقه داشته باشه، میتونه در منطقه پایگاه وسیع تری داشته باشه و نقش مؤثرتری رو از طریق این جریانات، نه از طریق جنگ، نه از طریق حمله نظامی، نه از طریق رژیم چنج یا هر چیز دیگری، از طریق این جریانات میتونه پایگاه مهمتری و مطمئنتری رو در منطقه داشته باشه و مانع دسترازی ها و پادراز کردن های بیشتر جمهوری اسلامی توی منطقه بشه. هدف از کنگره ملی کرد به طور واقعی فقط اینو این بود و این پروژه شکست خورد به خاطر اینکه بخشن سیاست خود امریکا عوض شد و بخشن به خاطر کشمکش ها و رقابتی که بین پکاکا و جریان بارزانی توی این کنگره بود. عملا کنگره ملی کرد شکست خورد و فکر کنم یک یا دو جلسه داشت، چیز اینطوری بود که بعد از مدت کوتاهی تو سال 2014، یعنی یک سال بیشتر عمر نیاورد کنگره ملی کرد. و درست توی اون دوره، تو دوره‌ای که سناریوی قومی و مذهبی کردن خاورمیانه یه سناریوی به شدت جدی بود و ما کمونیست‌ها هشدار می‌دادیم و مخاطراتش رو در مورد خاورمیانه، چه در مورد خاورمیانه، چه در مورد عراق، چه در مورد ایران عنوان می‌کردیم و می‌گفتیم این پروژه، پروژه قومی کردن اون خاور، بیشتر خاورمیانه است و رفتن در این پروژه تبدیل شدن به شخصیت و چهره و مهره‌ای برای متحقق کردن این پروژه هست و هشدار دادیم و تلاش کردیم صفی ببندیم در مقابل قومی کردن جامعه کردستان در ایران و در مقابل قومی کردن مبارزه مردم کردستان توی ایران و در مقابل قومی کردن مبارزه طبقه کارگر، نه فقط علیه بورژوازی مرکزی که علیه بورژوازی کرد در خود کردستان ایران ما هشدار میدادیم. کومله دوباره با اینی که سیاست دخالتگرانه از طرف یک نیروی مؤثر و سهیم در جنبش ملی کرد به عنوان عضوی از اعضای خانواده جنبش ملی کرد، این کنگره رو گام مهمی، ببینید این چیزی که میگن گام مهمی برای تبدیل کردن مردم کردستان و کردستان به یکی از مناطق مهم در خاورمیانه اعلام کردن و اعلام کردن که اگر کنگره ملی کرد بتونه مرجعیت قانونی در دنیا پیدا بکنه، کسی نمیتونه کرد رو دیگه در منطقه حذف بکنه. پیوستن علیزاده و سازمان به اصطلاح کومله، سازمان کردستان حزبی که به خودش میگه حزب کمونیست ایران، اون موقع ها دیگه قطعی و تمام شده بود. امروز نیست که اعلام میکنه و امروز حق دارن بگن به منتقدین خودشون که شما ظاهرا ما رو نشناختین، ما مدت هاست اینیم، شما این که نشناختین و شما این که ما رو نمیشناسین و نمیدونین که ما سال هاست اعلام برادری خودمون رو با احزاب ناسیونالیست کرد اعلام کردیم و رفتیم توش. و همون موقع اعلام میکنن که این کنگره، و وقتی که کنگره شکست میخوره اطلاعیه میدن و تأسف خودشون رو از شکست کنگره اعلام میکنن و جالبه در اعلامیه خودشون اعلام میکنن که شکست این کنگره نشون داد که بارزانی و پکاکا واقعا و صادقانه لفظ مورد علاقه کومله و رهبریش صداقت، صادقانه خواهان رفع ستم ملی نیستن. جریان مدعی سوسیالیست ما تازه در سال 2012 تو متن پروژه امریکایی کنگره ملی کشف میکنه و این رسالت رو برای خودش قائل به طبقه کارگر تو کردستان بگه ببینید احزاب بورژوازی خواهان رفع ستم ملی نیستن، ناصادقن. این تمام نقد کمونیستی جریانیه که با خودش میگه سوسیالیست و هنوز مدعی این هست که سوسیالیسته. به طور واقعی کنگره ملی کرد شکست خورد به خاطر اینکه بورژوازی کرد با یک منفعت ما نداریم. بورژوازی کرد در چهار تیکه کردستان منافع متفاوتی دارن، به دلیل اینی که در چهار منطقه مختلف زندگی میکنن و با بورژوازی بزرگ اون منطقه و یا اون کشور سر و کار دارن و منافع متفاوتی دارن. تاریخ احزاب ناسیونالیست کرد رو نگاه بکنید، تاریخ جنگ های علیه همدیگره، تاریخ قرار گرفتن در بلوک های مختلفه و کنگره ملی کرد نمیتونست احزاب بورژوا ناسیونالیست کرد رو با منافع متفاوت، با تاریخ جنگ‌های متفاوت علیه همدیگه و کشتارهایی که از همدیگه کردن زیر یک سقف جمع بیاره، جمع بکنه به این امید که شما مهره خواهید شد در خاورمیانه و مرجعیت بین‌المللی پیدا خواهید کرد و من بعد اونطوری که نماینده کومله میگه اون دوره مراجع بین المللی مجبور نیستن با تک احزاب کردی وارد رابطه بشن، مجبورن با این کنگره که نماینده همه مردم کردستان در هر چهار پارچه هست با اونها روبرو بشن. کومله عضو نه فقط در این کنگره شرکت کرد، نه فقط به عنوان ناظر، از افتخاراتش این بود که به عنوان هیئت برگزاری انتخاب شد، از افتخاراتش این بود که عضو فعال این کنگره بود و با تمام توانش از مشروعیت و درستی این پروژه دفاع کرد. و باز همون موقع زمانی که ما انتقاد کردیم دوباره همین الفاظ دائمی خسته کننده برخورد اجتماعی، دخالتگر، غیر منزوی، غیر حاشیه‌ای و غیر ایدئولوژیک این مدتی در ادبیات کمله و علیزاده اومده که ایدئولوژیک نیست. ما روی اختلافات ایدئولوژیک تکیه نمی کنیم. اختلافات ایدئولوژیک یعنی انقدر به من نگید کمونیستی، برای من مهم نیست. کرد مهمتره و کرد شاخص حرکت منه. توی نشستی که در اربیل هم داشتن همینو میگه و هنوز هم همینو میگه. به جدایی ما به خودشون میگه جدایی ایدئولوژیک، به جدایی عبدالله مقتدی میگه جدایی سیاسی بود و هنوز هم اختلاف خودش رو با ما اختلاف ایدئولوژیک. ایدئولوژی به معنای کمونیست بودنه. اسم رمز اینه که انگ کمونیست رو به من نزنید، من ایدئولوژیک نیستم، من توده‌ای اجتماعی دخالتگرم و در نتیجه در هر پروژه اجتماعی دخالتگر و البته ارتجاعی حاضرم شرکت کنم. من مانع ایدئولوژیک برای جذب شدن در هیچ پروژه‌ای و در هیچ جنبش ارتجاعی ندارم برای خودم. ایدئولوژیک نبودن و غیر ایدئولوژیک بودن به طور واقعی چیزی هست که کمال مدت هاست در موردش حرف میزنیم.